الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله انگیزش و به سطح آماده ترین انسان تاریخ و برای گرفتن بلندترین پیام غیب یعنی قرآن به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم. و میدان که همچنان که پیامبر آخرین آماده شد تا همه حقیقت را در نسیم بلند وحی بگیرد و جانش برکت ابدی گرفت، امیدوارم عید مبعث چنین برکه و برکتی برای جان ما بشه و بتوانیم از این نور مطلق حدی که حد فهم قرآن است و حقایق استفاده کنیم. پیامبر قلب بزرگی بود که توانست حامل وحی را بر جان خود راه دهد و هر قلبی همواره در معرض دم فرشته است و هیچ قلبی محروم از نسیم فرشتگان الهی نیست. اون چه هست قلب کل میگیرد و هر قلب آماده‌ای به اندازه آمادگیش از اسرار غیبی برخوردار میشود. اون کس که هیچ سری نگیرد اگر هزار بار قرآن را بخواند و تفسیر بشنود هیچ حقیقتی از قرآن نمیشناسد. هر کس به اندازه ای که خودش با غیب ارتباط داشته باشد از طریق غیب مطلق یعنی وحی اون غیب اولیه رو نورانی و فربه می کنه. اون چه هیچ کس نباید فراموش کند این که صدای فرشته وحی وقتی به گوش قلب پیامبر خورد پیامبر توان شنیدنش رو داشت. 20 سال هرانشینی کار خودش رو کرده بود، 20 سال از همه قیل و قالها گوش جن را آزاد کردن و فقط نظر به حق و حقیقت کردن موجب شد که همین که فرشته وحی آمد پیامبر گرفت و همین که بهش گفت اقرأ بسم ربک توانست بگه به اسم رب زندگی رو چه ادامه پیدا کرد. اگر بهش گفتن اقرأ بسم ربک و شنید، عمده این بود که شنیدن خودش رو در جان خودش توانست حفظ کنه. اگر که اضطراب پیدا کرد چه ما ودعک و ما قلا، مدتی وحی نیامد. پیامبر بسیار مضطر شد، فکر کردن که گوش جانشون تنگ و کرخ شده. فکر کردم که اون صدا دیگه با این قلب رفیق نیست. روایت میگه حتی بیش از 2 سال تفاوت روایی داری. یه مرتبه آیه اومد که نه ما ودعک و ما فنا، ما با تو ودا نکردیم و تو را رها نکردیم. قلب پیامبر صدای بلند بلندترین ملک مقرب رو شنید. مطمئن باشید هیچ قلبی محروم از این صدا نیست. به اندازه‌ای که بازی گوش است از این صدا محروم است. قصه این نیست که هر کسی پیامبر است، اون قلب کل کل حقیقت رو نوشید. و هر کس اگر از درون از این دم ملکی برخوردار نشد، از قرآن یک جسد میفهمه و جسد قرآن نور نداره. و هر کس که خودش رو به بازیگوشی نکشید، خودش رو مشغول دنیا نکرد، اعتماد پیدا کرده به بعثت، این آماده میشه که ملکی که مأمور هدایت جان این انسان است بر این بدمد. هیچ انسانی محروم از هدایت ملک نیست. ولی اینکه کی صدای این ملک را میشنود اون معلوم نیست، که اگر کسی مشغول دنیا و حرص دنیا شد این صدا رو دریافت کنه. ما در روایت داریم که فردا طرف میبینه که اون قرینش که کنارش بود چقدر خدماتی میتونست بهش بکنه و این بیمحلی کرد. به صد انگیزشه، التفات بفرما، انگیزشه مطلق جان آماده است تا همه حقایق بلندترین و مقربترین ملک الهی رو بگیره. قلب پیامبر است که نازل میکنه جبرائیل را، قلب پیامبر است که میتواند جبرائیل بگیرد. طرف تکوینی قضیه جای خودش، خدا بر سنت خودش جاری کرده است که در این بره پیامبری بفرستد، اون بحثش جداست. همطور که جاری کرده است من شما امشب اینجا بشینیم، بحث تکوینی قضیه موضوع تشریعی قضیه را منتفی نمی کنه. این که پیامبر توانست ملک رو بگیرد با همت بلند خودش یک قضیه است، این که خدا در سنت جاریه خودش می شناخت که این انسان در این برهه آماده پذیرش این ملکه است، اون قضیه دیگه است. موضوع بحث ما نیست، موضوع بحث بعثت نیست. موضوع بحث بعثت اینه که یک انسانی در چنین شرایطی اینقدر مدد بهش میشه، اینقدر بر قلبش رحمت میریزه که آماده میشه قرآن بگیره. این میشه بعثت این انسان بزرگ. بعثت یعنی انگیزش خاص، تجهیز خاص که قرآن بگیره. من و شما چی؟ من و شما مگه روحمون آماده باشه دمی، نسیمی، لطفی، معنایی، حقیقتی بر قلب ما میرسه؟ ای خدا جان را تو بنما اون مقام، کندرو بی حرف میروید کلام. مسلم در جان من شما بی حرف کلام میروید. این که این را با افکار خودمون قاطی میکنیم، این که حالا نه قاطی هم نکنیم چقدر میاد؟ یه نسیمی از حقیقت. چقدر جلومون رو میبینیم؟ یه قدمی از قدمها. ما نمیدانیم این نسیم چقدر ارزش داره، نه این نسیم همه ی حقیقت رو روشن میکنه. جای قرآن جای همه ی حقایق غیبیست بر قلب کل حقیقت انسانی که ما بهش میگیم انسان کامل، حقیقت محمدیه صلوات الله علیه
و آله.
باید اگه خواستید قرآن رو بشناسید باید بعثت رو بشناسید، اگه خواستید بعثت رو بشناسید باید این قرآن رو بشناسید. این دوتا یکیه. قلب پیامبر قرآن است، زبان پیامبر الفاظ قرآن است. زبان پیامبر که علا قلبک دارید تو قرآن میگه که پیغمبر بر قلب تو نازل شد روح الامین یعنی جبرائیل. علا قلبک خب معلوم است هرچه به قلب نازل بشه خب بر زبان جاری میشه دیگه. مهم اینه که این حقیقت عظما به چه معناست. اینا رو روش خودتون وقت بگذارید، اول خودتون رو بشناسید. شما خودتون دیدی گاهی یک سروشی به جانتون میرسه، یعنی فهم این که وحی در چه دستگاهیست این برای هر کسی مشکل نیست. این که وحی چقدر است و چه وسعتی داره این به جز برای پیغمبر برای هیچ کس ممکن نیست. این که وحی چیست، این که بر قلب شما میرسد یه حقایقی و گاهی میشنوید همون که به قلبتون میرسه با صوت، یعنی عیناً میشنوید. شما تو خواب دیدید دیگه، خواب این گوش بسته است ولی شما نشده تو خواب صدایی به شما میرسه که گوشتون میشنوه هرچند که این گوش نیست. یعنی شما تو خواب نشده یه کسی بادون حرف بزنه بشنوید این گوش هم نیست میشنوه. از کجا میشنوه؟ از بیرون هم نیست، یعنی دور حیات و دور خونتونم یا تو اتاقتونم کسی حرف نزن. شما میشنوید، حتی چیزایی میشنوید که بعدن در بیرون دو سال یه سال بعدش عیناً اون صدا را در عالم بیدار میشنوید. یه گوش دیگه‌ای هست، صدای دیگه‌ای میشنوه، چشم دیگه‌ای هست، چیزای دیگه میبینه. چشم قلبی است، گوش قلبی، اونا در رابطه با قلب است نه در رابطه با این بدن خاکی یا قلب خاکی. قلب آمادگی دارد که حقایق را بشنوه. گوش غیبی میتونه، عذر میخوام، قلب بگیره، گوش بشنوه، چشم ببینه، حتما در بعثت میشناسید. پیامبر میفرماد که هر چه نگاه میکردم جبرائیل میدیدم. حالا به نظر شما اگه چشمشون هم میذاشتن چی؟ بازم جبرائیل میدیدن. اصلا این چشم اونجا کاره نیست، این چشم جبرائیل ببین نیست. ما مقام قضیه اگه برامون روشن بشه میبینیم چه تحفه بزرگ از طریق پیامبر به بشریت رسید است. حضرت میفرماد که همه افق، تعبیر خود حضرت، همه افق جبرائیل بود که منو میخوام که بخوام فشار به میمن. این چه فشاریست؟ فشار بیرونی که کسی نبود، بادی نبود، جوی نبود. بعد این چه دمیست که یه مرتبه بعد از این پیامبر یک حیات جدید پیدا میکنه. پیامبر بزرگی که 40 سال در طهارت و پاکی بوده است در مقابل این حالت بعثت و خیزش خودش را هیچ میدانسته. این چه خبر شده از جان پیامبر؟ یعنی قبل از این جریان پیامبر می‌فرماد بعد از این که به این حالت در اومدم تمام دنیا برام جدید شد. سنگ می‌فرماد وقتی برمیگشتم سنگ ریزه ها حرف می‌زدن و جمله شون این بود که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول
الله.
این یه چیز عجیبیست. به عصت رو ما باید دست کم نگیریم. به عصت کاری به جان این انسان مبارک 40 ساله‌ای که روزها و شبها در غار حرا با ملکها و فرشته ها محشور است، قبل از بعثت حقایقی میشنوه، حقایقی میبینه که بعثت کاری با این آدم میکنه که میفرماد تولد جدید بود نسبت به قبل، اصلا تمام جهان بران جدید شد. یک انسانی رو در یک شرایط مختصی قرار دادن که بتونن قرآن را بهش بدن، که بتونن اون حقایق قرآن را در قلبش، در چشمش، در گوشش و در زبانش جاری کنن. چیز عجیبی است. یعنی پیامبر تمام اونچه که بر قلبش میرسید با همون کنترل الهی بر زبانش جاری میشد. الفاظ قرآن هم وحی است. همون حقیقت رو با جمال جبرائیلی میدید با چشمش، همون وحیی که به قلبش نازل میشد با گوش جانش میشنید. یعنی میشنوه، این ما که صدا میشنویم تمام این صوت ها میشنویم، تمام این صوت کنترل شده ارائه میداد، تمام این صوت به معنای حقیقت بر قلبش میرسید، تمام این حقیقت در جمال جبرائیل که یه آدم نیست که، غیب است که ظهور میکند به صورت. خوش فکر کنی غیب، قرآن اگه ظهور کنه در جلوه صورت غیبی میشه جبرائیل. جبرائیل مثل عزرائیل، نزع کندن عزرائیل است. کندن اگه به صورت بر جان ما با چشم که نمیشه دیدش. و انتم تنظرون میگه که او وقتی که عزرائیل میاد که جان طرف را بگیرد که شما نمیبینینده، شما دورش نشستید، نحن اقرب الیه، ما نزدیکیم بهش، ما میبینیم، شما که نمیبینید، شما نگرانی، ولی نمیبینید که. در صورت ترجعون ها ان کنتم صادقین تو قرآن هست، میگه اگه شما قومید این عزرائیل میبینید خب برش کردیم که این جان نگیره، شما واقعا مرده دونه میبینید، شما نمیبینید. عزرائیل ظهور قدرت نزع خداوند است. همین که کسی عزرائیل دید یعنی کنده شدن از بدن، کنده شدن. جبرائیل یه چیزی نیست که ما تصور عادی ازش بکنیم، حقیقت غیبی. وقتی جلوه کنه چشم نبوی میبینه به شکل جبرائیل، گوش نبوی میشنوه به اسم قرآن، قلب نبوی میفهمه به معنای معانی قرآنی، لفظ نبوی میگوید. برای همین میبینید پیامبر زبانشون هم در کنترل حق است. اونجایی که حتما شنیدین، انگار بحثمون طولانی شد، ما میخواستیم مقدمه عرض کنیم. بحث این بحث آقا بحثایی نیست که اینجوری حل بشه. ما باید کلاس ببینیم، دوره ببینیم، زحمت بکشیم، ما باید بعثت رو بفهمیم. یعنی چه بعثته که اینجوری نمیشه با سخنرانی کسی به کسی حالی کنه که. باید نفت نشست ما توی جلسه های دینی خب چه کار کنیم؟ خب مثلا 10 جلسه 20 جلسه بذاریم رو حق بعثت بحث کنیم، برید خدمت یه آقای یه روحانی بزرگ جلیقه بگو آقا بیا 10 جلسه بعثت بحث کن، یه جلسه اگه شد همه حرفا میشه دیگه، یعنی فقط یه جلسه هم نیم جلسه. اینا مشکل حل کن شاید باشد، اما اونجور که ما دلمونه بسپاریم به قرآن، اول باید ببینیم که این چی شده است که ما باید این قبیل قرآن را عشق ببردیم. این مهم است که در صورت چنین شرایطی است که این جان توانست بگیرد این قرآن را. حالا خیلی هم ما طول ندیم بحثا، خدا کنه که انشاءالله بفهمیم چنین روزی قلب پیامبر چی شد که تونست یک همچی قرآنی بگیرد، که سر بقا و سعادت همه بشریت بر این قلب نازل شده است، بر این قلب نازل شده است. حالا همون تفاصیلی که خودتون بهتر میدونید، بنا به روایت ما یه بار اجمالی نازل شده است، یه بار تفصیلی نازل شده است، یه بار تماما پیامبر قرآن را فهمید، و یه بار طی 23 سال اون چه فهمید رو به شکل دیگه براش ارائه دادم، چه همین لفظ بود و سوره سوره بود، این حرفا چیز عجیبی است. باید که ما یه مقدار عظمت این مقام بعثت رو درک کنیم. اگر عظمت بعثت درک بشه که بعثت از چه مقوله‌ایه، اون وقت می‌بینیم که هیچ جا دیگه راهی نیست جز قرآن، چون که این قرآن را خالق هستی که ما رو خلق کرد، سر صحیح زندگی کردن رو روی این زمین به قلب آماده ترین انسان هستی دا. خب شرط سعادت و بقای روی این زمین و ادامش تا ابدیت فهم مقام قرآن است. از طریق فهم بعثت و انگیزش بعثت، یعنی انگیختن یه انسان در حدی که بتونه قرآن رو بگیره. حالا این سوالم در این رابطه بالاخره پیش میاد این بحثا، اما یک شال این سوال که فهمدم جواب میدیم و بحثا میذاریم رو خود قرآن. چگونه در این حال که حقیقت محمدی صلوات الله هم نازل کننده است و هم این نزول علم الهی را خود میگیرد، چه رابطه ای بین عقل کل و وجود جزئی رسول الله هست؟ وجود جزئی رسول الله که یعنی مثل بدنش نه، اینا این که نه الان مرده. وجود جزئی پیامبر یعنی همین ریشا گوشت اینا، اینا که پیغمبر نبود. اینقدر پیامبر پشت قضیه نورانی بود، یعنی ریشاشون هم نورانی بود، یعنی دستشون هم شفا بود، ولی دست که گوشتی است که اون که حقیقت پیامبر اون که نه. همینطوره، ببینید قلب تقاضا میکنه. شما الان تو نمازتون وقتی میخواین حضور قلب پیدا کنین چه کار میکنی؟ یعنی شما اگه قلبتون آماده بشه جذبه دارد، فرشته جذب میکنه، غیب جذب میکنه، نظر خدا رو جذب میکنه. نظر خدا که خود ذات خدا نمیاد برد این تو قلب یه آدم ها، ذات خدا جا خودش است. وقتی میگیم خدا یعنی ملائکه، وقتی میگیم خدا، خدا میگه مثلا من شما رو گرفتم، مثلا الله یتوفى الانفس من شما رو گرفتم، یه جا میگه چی گرفت؟ ملائکه گرفت. یعنی وقتی میگن خدا یعنی همین جلوه های حق به نام ملائکه. بعد این که قلب قدرت جذبه داره، شما تو نمازتونم اگه آماده بشید ملک جذب میکنید. یه بار همینجا انگار عرض کردم ملک جذب میکنید یعنی چه؟ مرتبه این حضور قلب بیشتر شد، حال خوشی بدون دست داد، صفا پیدا کردید، بیدار شدین تو نماز، خواب بودی، یه شعور بهتری پیدا کرده. نمازی که به ما شعور بهتر نده خدا میدونه هنوز شروع نشده است. این نماز شدیداً ایجاد شعور میکنه، نه یه شعوری که مثلا یه کتاب بخونیم، یه شعوری که مثلا ادراکمون تغییر کنه، نوع تجزیه و تحلیلمون تغییر کنه. بعضی اولیا رو دیدید آقا اینا اصلا توی دنیا دیگه زندگی میکنن، اینا تو دنیایی که ملک نشونشون میده زندگی میکنن. بهشون بگوی که مثلا آقا زبط گرون شده است، نه اینا رو خیلی بیرنگ میفهمن، اینا یه چیزای دیگه رو پررنگ میفهمن. اینا شعوری که ملک بهشون داده است رو دارن. این قدرت جذب قلب است. وقت شما همین رو چه طریق به دست میاری؟ همین که قلبتون یه شعور پیدا کنه با دستگاه اسلام به دست میاری. شما اگه قول نمیدید شما چیکار میخواید بکنید اگه اسلام نباشه؟ ما اصلا نمیدونیم چیکار کنیم، تازه بدتر هم میکنیم. حالا این قلب پیامبر خودش شده دستگاه اسلام. حالا این قلب اینقدر آماده دارد که حالا که میخواد جذب کنه چی را جذب میکنه؟ اسلام جذب میکنه، اسلام جذب میکنه. به همین جهت مگه جمله مال امامه، ولی جمله به صرف امام که اینجا نمیشه ما بپذیریم. منظورم بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه، اینم جمله شما همین است، بر اساس همین معانی که میگن پیامبر توانست جبرائیل را نازل کنه. یه حرف دقت کنین، حرف پخته است خیلی، یعنی اینقدر این قلب آماده است که کشید جبرئیل را برای خودش. شما این کارا میکنین گاهی وقتا، یه مرتبه متاسفانه عکسش فقط یه ها اینقدر ما حواسمون جمع دنیا میشه که صورتهای دنیایی را میکشیم تو قلبمون. مگه نشده ما گاهی وقتا صور دنیایی دیوار همه جا هست،
شما مثلا به یه نامحرم که نگاه کنی، اگه یه نگاه کردی آن فهمیدی نامحرم است، روز نظر کردی، هیچ وقت این قلب سرمایش نمیشه نیست نامحرم. اما اگه نگاش کردی، یعنی بعد از نگاه ادامه دادید یا نگاه دوم کردید، قلب شما چی با خودش برداشته اومد؟ این نگاه این نامحرم را، یعنی لذت نظر به نامحرم آورد. شما کی از این قافل همیشه دارید؟ یعنی شما دنیاتون میشه چی؟ دنیایی که به این صورت نامحرم دارید باش، یعنی صورت نامحرم میمونه پیش شما، دنیای شما میشه، باش زندگی میکنید. متاسفانه وقتی دیدین که وقت به کجا میرین؟ به هلاکت، چون دروغت، وهمت، بیچاره میشین. حالا پیامبر با ملک زندگی میکنه، با چه ملکی؟ نه از این ملک که به شما میرسه، با مقربترین ملک هستی، یعنی جبرائیل، یعنی صورت علم خدا. وحی علم حق است، صورت علم خداست. وقتی حالا علم خدا حق است، پس پیامبر حق میبینه، با حق زندگی میکنه، پس همه حرکاتش حق است. ما ینطق عن الهوا. حالا اگه ما با صورتی که این نامحرم جلو ما گذاشت و بعد ما برداشت، ما با خودمون بدیم زندگی کنیم، این صورت باطل است، لذت باطل، در باطل داریم به سر می‌برد. خدا نیست. فقط اینجوری روش کار کنیم، فقط اگر با معارف پیامبر که از بعثت ریشه گرفته است زندگی کنی، با حق زندگی کرد. هر صورت غیر قرآن و دین و اینا در این ذهن بشه، این غیر حق است. خب حالا هممونم، حالا شما کمتر من بیشتر آلوده، ولی بالاخره آخرش که چی؟ اصلا به سطح گذاشتم اینکه ما در این روز به سطح یه جوری تقاضا کنیم، خواهش کنیم، زحمت بکشیم، این دعاهای عجیب امروز، این نمیدونم، حتما به حمدالله خودتون که اهلی، بالاخره همه زحمت میکشن که این روز برکت بشه براشون. شما این مگه شما چقدر قصه میخوند؟ چرا میدوید این برانور؟ میخواید این روز به سطح برکت بشه؟ برکت بشه یعنی چه؟ یعنی از برکه مبارک به عزت شما هم یه کاسه‌ای برخوردار بشید، یه برکت، یه چیزیست غیره. گفت بشور اوراق دفتر را. از این قصه ها باید ما خارج کنیم که علم عشق در دفتر نباشد. اینا یه حرفاییست که قلب آماده میخواد. بله، حالا بریم جلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. فرمود که پیامبر، کفار، آیه 55 گفت چی؟ گفت کفار قصه شون این است که اونقدر تاریک شدن در این دنیا که تا آخر از این قرآن بهره نمیبرن، در شک کن، در شک کن تا آخر. فی مریت منهو، اگه این هو را به قرآن بزنیم خوبه. لا یزال الذین کفروا فی مریت منه، دائم در شکن تا قیامت برسه. قیامت که رسید یه مرتبه همه چه عوض شد. میگه که اون وقت میفهمن که قضیه همون بود که قرآن گفت. چی میفهمن؟ آیه 56، الملک یوم اذن لله یحکم بینهم. میفهمن همه چی دست خدا بود، هر چه خدا گفت، هر چه پیامبران اومدن گفتن بابا خدا میخواد شما، همه کار خداست، شما بندگی کنی، اومدین روی این زمین که بندگی کنین، حتی بندگی به معنای این که از شمشیرتون خون بچکن، حتی به این که برنج بری سر کار، این بندگی که مخ هر کاریست رو فرمود نگذارید از دست بره. فردا معلوم میشه که همه چی دست خدا بوده است. شما به غیر خدا پناه آوردی، ضرر کردی. میشه آب خورد، میشه کاسبی کرد، میشه نان خورد، اما اگه آدم یادش باشه اینا در سیره و بینش بندگیست روش میکنه. اما اگه فقط به قصد نون خوردن کار کرد، تمام افق روحش میشه نان، تمام افق روحش مدرک، حالا چه اشکال دادم برای خدا درس بخونه، برای خدا کاسبی کنه؟ میفهمه همه چیز دست خداست، الملک و یومئذ لله، اینا میفهمه. اون که فقط کاسبی کرد که نون دراره، ببینید همه چی محروم میشه، چون نون در آوردن هیچی نیست، خداست فقط همه چی. اینجا بود که اون جلسه بحث کردیم. میدونم هم بحث یه کمی سنگی شد، ولی خب چاره چیه آخرش؟ خب یه خورده باید مسئله روشن بشه. میگن که حالا بلا تشبیه ما کجا و بزرگان کجا، به امام انتقاد کردن که چرا شما تفسیر سوره حمد اومدین پشت تلویزیون انجام دادین؟ این حرف خیلی به اصطلاح بالاتر از این حرف هاست. تازه مطمئنن تو درسای حوزه 10% هم نیستن آقایونی که تو این بحثا وقت بذارن، تو بحثای دیگه زحمت میکشن. امام گفته بودن که به تعبیری حالا وقت دادن نگرم که بذارین کفریات به گوش مردمم برسی. حالا ارزمینه که اینجور نیست، امام ما یاد ما داده است که ما سنگین ترین معارف را باید با مردم خیلی راحت در میامزه. و من آقا اینا خودم به خدا قسم تجربه کردم، سخت در این بحثایی که بحثایی است که خیلی هم وقت میبره، به راحتی میشه در جلسات عمومی که نسل آماده باشه بحث کرد و نتیجه گرفت. و منم با امید این بحثا را میکنم. اون جلسه عرض کردیم که فرمود خداوند چه روز قیامت کافرها این کفرشون آتششون میزنه. والذین کفروا، آخر آیه 57، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین. عذاب خار کننده نصیب کافرها میشه. چرا؟ چون با اصل خودشون جنگیدن. کسی که با اصل خودش بجنگید، یکی بر سر شاخ و بن میبرید، همه چیزش سقوط میکنه. یه وقتش یه کسی متدین است، اهل نماز روزه است، حالا یه گناه میکنه، اینا نمیگن عذاب مهین بهش میرسه، یه وقت دعواش میکنن. یه وقتی که نقاق میگه کسی که اصلا زیر بار غیب و قیامت برد، این همه چیزش از دست میده، خار میشه. حالا من تعبیر شاید شأن جلسه نباشه، دیدین مثلا یه بار که آدم خیلی خیت بشه، عذر میخوام، کسی تا حالا به عمرش تو این دنیا خیت نشده است، چون آخرش وقتی بین یه جمعی آبروش به قابل در میده، از این شهر میده، ولی یه وقت دیگه همه جا پیش همه خلاص است. آخه خیت شدن یعنی همه میگن این هیچی نیست. میگه روز قیامت کافرها به این روز دوچار میشن که میبینن هیچی نیستن. به سال زدم اون جلسه، گفتم ببینید این نوری که از این لامپ میاد، دو تا نور در نظر بگیرید از این لامپ میاد، دو تا پرتو، کی این نور پای این نور، مثلا یکی اینا رو در نظر بگیرید، کی این هست وقتی وصله به این لامپ؟ حالا اگه اتصالش از بین بره، هیچی نیست، خلاص شد. حالا کی مؤمن کی انسان خلاص شدنش میبینه؟ کافر کی خلاص شدنش میبینه؟ وقتی ارتباطش با خدا قطع شد، خلاص است، خلاص، ولی خلاص شدنش اون دنیا میبینه. دقت کنید، آیه 56 و 57 این یومئذ لله، یعنی اون دنیا معلوم میشه که چی؟ که این خلاص بود، نابودیش را میبینه. اگه تو من با من اومده باشید اون جلسه را خوب. حالا یه سوالی عزیزان کرد، گفتم که بنویسید که برای همه جواب بدم. خوب دقت کنید، حالا یکی اینجا ممکنه شبهه کنه که شما میگی که اگه کسی کافر شد، یعنی از طریق شریعت ارتباط با خدا پیدا نکرد، غیر شریعت هم که ما راهی بلد نیستیم، نابود میشه، مثل یه نوریه که وصلش از لامپ چی بشه؟ تمام بشه، نابود میشه. خب اگه نابود میشه، جهنم چه مقوله‌ایه؟ پس نیست که بره جهنم، نیست که آتشش بزنن. طرف اینجور اشکال کرده. خوب دقت کنین، نابودیش رو دیدن غیر نابود شدن مطلق است. اهل جهنم نابود میشن یا یوم لا یحیی ولا یموت. اینا میبینه که تمام حیات و ارزش های حیاتیش و زحماتش هیچ شد. من یه مثال میزدم، شما وقتی ببینید که میبینید مثلا تو خیابون خدای ناکرده یه مادری تنها حاصل عمرش یه بچه شد دیگه نمیتونه بچه دار بشه، هم یه بچه رم داره، آقا دستش بود داشت میرفت یه مرتبه بچه یه تکون خود رفت وسط خیابون، یه ماشین رفت روش لهلش خلاص شد. چه حالی بهش دست میده؟ فقط میگه آخ بمیرم، یا تیغ میزنید، یعنی قصه میخورد یا شیون میکشید. قصه نمیخوره، شیون میکشه. شیون یعنی چی؟ یعنی خالی بودن بچه شه حس کرد، یعنی حس کرد نه فکر کرد. روز قیامت جا فکر نیست، جا حس است. آد زوقو و بال امره که زوقو بچشید. خوب دقت کن، خدا این مثال اصلا مثال خوبی نیست، اصلا نمیشه برای قیامت مثال زد. حالا میگم من چرا. خب این چه حالی بهش دست میده؟ این هیچی میشه یا هیچی شدنش را حس میکنه. به قول ملا صدرا، خدا ملا صدرا را رحمت کنه، میگه علم به عدم حیات خودش میبینه. علم به عدم، عدم نیست، علم است. خوب دقت کنید، آخر جلد نهم اسفار، علم به عدم، عدم نیست، علم است. برای همین مثال مادره رسیدم. مادره چی میفهمه؟ علم پیدا میکنه که دیگه بچه نداره. علم به عدم بچه پیدا میکنه، علم به نداشتن بچه پیدا میکنه. اما با جانش یا با فکرش؟ با جانش. برای همین جیغ میزنه، چون جانش آتش کشید. روز قیامت کفار این بی ارتباطی با خداشون رو میبینن. این بی ارتباطی با خدا کشنده ترین جدن چی دار میشه؟ اصلا ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشه. این مادره با همه این که جیغ میزنه میگه همه عمرم رفت و بیچاره شدم، میدونی که دروغ میگه، تو خودش نرفته است. اولین دروغ خودش به خودش میگه، تو خودش نرفته است و خودش هم نمیره. پس این واقعا شیون نمیزنه، یعنی واقعا شیون این مادر هیچ قابل مقایسه با شیون اهل جهنم نیست. نعوذ بالله، والله آقا نمیفهم. یخته فکر کنی اینجا چی؟ مادره که داره اینقدر جیغ میزنه، تکه تکه میکنه خودش، چی از دست داد؟ هیچی. خودش هست، بچه رو میخواست برای خودش. اصلا میدونیم که بچه رو میخواست که نگاش کنه، کیف کنه، آخرش برای خودش میخواست. در ضمیر ناخودآگاهش خودش هست، میدونیدم هست. پس هیچ وقت شیون نمیکشه، این شیونه هیچی نیست در مقابل قیامت. حالا اهل جهنم میبینن همه چی رو ندارن، فقط این نداشتن مطلقشون رو دارن. آه وقت چقدر وقت؟ به قول سید جمال گفت زندگی که یه دریچش به مرگ است، دروازهش به مرگ است، زلت چرا؟ حالا جهنم همیشه یه حرف بزن. حالا ببینید، همیشه آدم این دنیا هیچ وقت شیون نمیزنه، چون وقتی دیگه داره شیون میزنه، دارم تکه تکش میکنم، میره قیامت اول راحتی. یه چیز عجیبی است آقا، ما همطور میخوندم، ما که غیرت نداریم. خودم عرض میکنم که تو خدا هی داریم، که خدا داریم که بابا مهم است. آقا خدا یه چیز بگه مهم است، یه خدا باید فکر کردن، باید بدنش بیش از این حرفا بلرزه. این که میبینین ائمه ما با اون همه اسمت وقتی یاد قیامت میفتدن رنگشون میپرید، چون میفهمیدن، یعنی شعور قیامتی داشتن. در روایت داریم وقتی جهنم میاد، جهنمو میارن، جهنمو میارن، چه عجیبی سی هست. تمام زمین و زمان محشر میلرزه، مسلمون و کافر همه میلرزن، شیون میزنن. ما خود فکر کنیم وقتی چیست که آدم شیدن تو شیون، برای همین میخواستن یه خود ترزن. بعد یک پرده رحمتی میاد رو بعضی از اهل محشر، میفتد آروم میشن، که بعد در تفسیر دارید این پرده رحمت اسلام است. این همین دنیا، شما فقط اگر رفتیم بیر پرده رحمت اسلام آرام میشین از جهنم. پس این سوال انشاءالله خوب التفات بفرمان، این نکته که عرض کردم بد نبود. قد فرمود پیغمبر، حالا که بلدین کفرو و کذبو به آیات نافع اولئک لهم عذاب مهین،
برعکس، رزقنی الله و رزقکم و الذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا.
اون جلسه اصلا به دلم نچسبید این رزق حسن را، این جلسه همین موقع. حالا این برای قضیه ببینید، شما هر چیزی که از خدا دوردون کند آتش است براتون، درست شد؟ چون اتصالتون دور شد. حالا هر چیزی که به خدا نزدیکتون کند قضا، پس رزق حسن معلوم شد. جلسه ذکر رزق حسن است، مالی که باش به خدا نزدیک شید رزق حسن است، سفره ای که باش قوت بندگی بگیرید رزق حسن است، اولاد صالحی که محیط و معنوی کند که بیشتر عبادت کنی رزق حسن است. ما گاهی وقتا دقت کردید از بچه هامون حسودیمون میشه که انگار اینا دارن تون میرن. خب رزق حسن اینا میگن دیگه، شده از تو زندگیاتون دیدید مثلا داداشتون گاهی وقتا همچی مردونه تو میدونه که میترسید از عقب بیافتید میشه رزق حسن. پدر شهدا، خانواده های شهدا، شهدا رزق حسن است والله براشون، همشاگردی خوب، همسر خوب رزق حسن است. هر چیز تو مقابل داره، آیه را باید با آیه معنی کرد، اون چه تو را وصل به حق بکنه. حالا عکسش، رزق غیر حسن هر چی ما را غافل کنه، اولا میشه، شغل میشه، کتاب میشه، جلسه میشه، فرق نمیکنه. پس میگه که آقا حالا بگو خدا من چیکار کنم، من چه کار کنم که رزق حسن پیدا کنم؟ خودش گفت عجله نکن، تو این دوتا کاره را بکن. آقا خودش میاد، والذین هاجروا فی سبیل الله، یادی آقا را بیفتیم. خدا آیا به حق امام زمان ما را موفق کن در این چیزها، ما باید را بیفتیم به طرف دین، را بیفتیم. اون جلسه مثال اون آقا را زدن، حاجی سید عبدالخیر را، بعد مثالی نیست، را بیفتیم در راهی دیم، هی بیشینیم اون بالا بگم بالاخره دینا شروع کنیم نکنیم، بالاخره اینا نمیگن دینداری، باید جدی را افتاد دید تو دین، بعد هر چی میشه یا میمیریم یا شهید میشیم دیگه. یعنی دینداری منهای ضربات مهلک نیست، وگرنه دینداری نیست. پس میگه این کارو بکن، من باقش حل میدم. شما رزق حسن میخوان یا خیلی بمونید تو دنیا؟ آخه من شما زیاد نمونید که چی تو بشه، ما میخواییم زیادتر بمونیم بلکه نورانی بشیم. میگه آقا یه را دیگه یادت میدم که مطمئن تری، اگر اومدی به من هجرت کردی به سوی دین، اون جلسه عرض کردم، هجرت از بی تفاوتی به غیرت دینی، هجرت از محلی که درش دینداری ظهور نداره به محلی که دینداری ظهور داره، هجرت از شهر امن به جبههی که دین در خطر است، هجرت از خودخواهی به حق خواهی، اینا رو که همه گفتم. هر وقت مهم اینه که یا علی فعقم، بلند شو را بیو. میگه اگه را افتادی و بعدم خود نخواستی، خودت نخواستی این موت، آخه فنی بحث کنیم، این موتو یعنی مثلا تو تورا مردن، یا میخواه بگه موتو قبل انتموتو، چون آخه مرادفش قتلوه. میگه اگه شهید شدی یا این که یه جور از حوث و حوثیات مردی، آقا من رزقا میفرسم. شما خودتون دیدید، شما همت کنیم، گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن، یک دله صد دله دل یک دله کن. مشکلی داستم، صراف وجود باش و وانگه خود را یله کن. هر دم اینجا ببینید آقا، شما یه مقداری وقت صرف دین بکنید، ببینید نوعی از فکر نصیب شما شد که بوی عفونت حرص نمیدید. خب این مگه رزق حسن نیست؟ یعنی شما میگه انگار یه جور دیگه میفهمی دنیا را، بوی گند حرص. شما اینا که میلیارد پول دارن و تکبر و این چیزا ازشون میبارد، شما اینا رزق حسن میدانید؟ آخه اگه رزق حسن بود چرا دود زد از این روحشون؟ چرا روحشون کثیفه؟ این کداش رزق حسن؟ عکسش طوری نیست که آدم برای خدا مبارزه کنه خدا مال را به عنوان رزق حسن بهش بده، اون طوری نیست. میخوام از کنم راه دارد شما این دوتا دستور را بشنوی، آخرش هم میگه و ان الله لهو خیر الرازقین. اهل ادب میدونن این جمله یعنی چی. لا لا یه تاکید است، هو خودش حس میاره وقتی در اینجا بیاد میگه فقط خدا رازق، این معناش اینه. یعنی آدم ها از چرا به قتل که خوشحال کرده اید؟ چی را میخواید از دست بدید؟ چی را میخواید از دست بدید؟ که چی به دست بیارید؟ رازق مطلق که بهترین رزق رو میدهد خداست. پس یا علی هاجرو فی سبیل الله، بیاین تو راه خدا میفرماد. بعد برای خودتونم خیلی میدان قائل نباشید، اون وقت رزق حسن میاد، فکر خوب میاد، اولاد خوب میاد، خودی اون به شما ربطی نداره. شما نوع دنیا دون دنیای الهی میشه. بعضیا هستن خدا بنا به مصلحتی، خدا بالاخره انتخاب دست آدماست، یه بچه‌ای بهش میده ناخاله حضرت نوح علیه السلام، ولی حضرت نوح چه کار کرد؟ دنبال خدا را افتاد. در دنیای حضرت نوح این بچه ناخاله چیزی نبود، رزقش رو ضایع نکرد که گره بخورد به این بچه ناخلف از خدا جدا بشه. این هم میشه. شما بعضی موقع دیدید که یه مرتبه نتیجه یه کارتون در ظاهر مطبوع نیست، ولی ارتباطتون از خدا قطع نمی کنه. رزق حسن نیست که آدم وارد یه دنیای نورانی میکنه هر جور میخوا باشه. خب خدا چرا همچی میکنی؟ چرا والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا اماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا، برای اینکه لیدخلنهم مدخلا یرضونهم. برای اینکه بنا اینه که خداوند اونها رو وارد جای بکنه که راضی بشه. من دلم میخواد خیلی فکر کنیم با اینکه آخر جلسه خسته نباشین، تمنه خود شرح بدم انشاءالله به لطف خدا نتیجه بگیم. ببینین آقا، شما تازه رزق میخواین چیکار؟ میخواین دلتون جانتون امن بشه، خود رزق مقصد نیست. شما میخواید که یک آرامش محض پیدا کنید. چرا میخواین بریم بهش؟ چرا بهشت دوست دارید؟ یعنی که میخواید آرامش پیدا کنید. مقصد و مقصود همه انسان ها یک آرامش محض است که بتوانند از خلل ها آزاد باشند. چون انسان خوبی را دوست داره، از بدی میترسه. شما دقت کردید آنی که یه شغل خوبی مثلا انشاءالله گیره آقایینی که هنوز مثلا شرایط زندگیشون طوری نیست که شغل داشته باشن، شغل گیر بیاد، خوب گوش کن به این، خوشحال میشه که عجب شغلی، یا میگوی حالا نکنه از این بگیرن. آقا همه یعنی شربت قند ده کردی سرکه، یعنی چی مشکل ایجاد کرد؟ نداشتن شغل یا ترس از دست دادنش؟ ببین حالا قضا قشنگ سر سفره نشستیم، قضا هست میخواییم بخوریم، آنی میاد قضا بخوریم، خب جرونه، یعنی حالا فردا که دیگه نمیتونم بخورم، بابا حالا بخور، حالا فردا نمیذاره. این جریانش چیه؟ یعنی همش هم درستا اینجا مسئله همین است که شیطان نمیگذارد ما خلعهامون رو با خدا پر کنیم. میگه نگاش کن داریم هنوز نونم نخوردیم، تازه این غذا رو گذاشتیم سر صبح میخوایم بخوریم، یاد گرونی میفته، یاد گرونی میفته، یعنی چه؟ یعنی فایده نداره بخوری، فردا دیگه نداری، همین هم به دهنمون زهر میشه. ریشش کجاست؟ ریشش اینه که ما غنی نیستیم، غنی نیستیم از طریق رزق حسن. میگه میخوای غنی بشی باید رزق حسن داشته باش، نه رزق نابود شده. خب چطوری رزق حسن پیدا میکنی که غنی بشی؟ هاجرو، باید که هجرت کنی به سوی دین و مبارزه دینی و خود نخواهی، خودت زیر پا بگذاری، در راه دین شهید بشی. خب حالا اگه این کارو بکنی چی میشه؟ اون که میخوای گیرت میاد. رزق حسن نمیخواستی تو، تو میخواستی که آرام بشی، میگه من تو را در شرایطی قرار میدم، چه دنیا چه آخرت. این آیه 59 اصلا حس نداره، نه دنیای منظور است نه همش. کن مؤمن همیشه در آرامش است. لیدخلنهم، یعنی وارد میکنیم حتما این بچه مسلمونایی که شامل آیه 58 میشن، مدخلن محل ورودی که چی آقا؟ یرزانهو، راضی میشن از اون. از اون دوتا معنی کردن، یا از اون شرایط راضی میشن یا از خدا راضی میشن، فرق نمیکنه. یعنی در جای میرن که دیگه هیچ استراب نره. خب حالا اگه این شغل خوبه که بد داده بودم، مثال اما نصفش از اما گوش کن آقا، یه شغل خوبی بد داده، خب ترس، دقت کن، ترس از دست دادن ندادم به، حالا چی کار میکنی؟ از شغلت استفاده میکنی. ما خودمون کافیم برای رضایت، ما این لطف حقیم در عالم برای خودمون، ما خودمون لطف حقیم به خودمون، مگه نه؟ شما را خدا به خودت لطف کرده است دیگه، شما که نبودی، ما نبودیم، ما تقاضامون نبود، لطف اون آگفته ما میشنون، ما خودمون لطف خدا. ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که لطف خدا. حتی اینقدر نگرانیم برای این که میترسیم از دست بریم، میترسیم صفرمون از دست میریم. اگر شما را غنی کنه خدا، خودت کافی هستی برای بسته به حق. میگوی نه امتحان کنیم امروز، امشب انشاءالله از اینجا که میری، ماه رجب آقا ماه عجیبی است، هیچ عبادتی را فروگذار نکن. از اینجا که میری تصمیم بگیری که دو رکعت نماز بخونی. فقط من یه رایت میدم، فقط نمیخواد هیچ کاری بکنید، فقط نماز بخونی. نمیخواد تو نماز فکری چی بکنی، فکری نماز خوندن هم نده، وصلی. همین که واسید وصلی، چی قطعه دون میکنه؟ کاسبیه که ضرر کنه. نمیدونم حالا بعدش چه کار کنم، حالا این نماز بخونم، بعدم بخونم، فردا شبم بخونم، چی کار داری؟ از چی شما را از دست داد؟ غیر. چی شما را بس کرد؟ خود. امتحان کن. همین که شما هیچ فکری نکنی بس بی. فکر کنی که چی؟ یا دیروز را چه ضرر کردی یا فردا را. فکر فردا فکر فردا فدیه جانم بشدی. هم شرک مولوی داره میگه وای از این فکری که یا دیروز را فکر یا فردا را. خب هیچی فکر نکن. تو نماز کنم چه فکر کرد دست شد. شما پس خودت کافی هستی برای ارتباط به حق. اصلا ارتباط به حقی این قفس را بشکنیده توتیان، بار بکشایی تا هندوستان، هفت پر از هفت شهر جان کنید، قصد قاف حضرت جانان کنید، نون بل قرآن میان جانتان، ادخلوها دعوت جانانتان. حرفی نصار میخواد بگه که تو خودت کافی برای ارتباط به حق. شیل پیله ها نمیذاره، روز قیامت هم همینطوره. ما چی نمیذاره دست بشیم به بهش؟ تعلقاتمون به دنیا، دروغا، گناهامون. ما اصلا بهشتیم. فاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بیگمان تاق شماست. نه طاقت هم برای تاق شد. آقا میخواد بگه میگه خدا مشتاق تو بسون، تو توی، تو خودشی. کوزگر کوزه قشنگش را دوست داره. خود شما ایدان نگار و اون بها. میگه اصلا تو خودت همون رحمت حقی، تو خودت را از بین نبر تمام است. پس اگه خودت را از بین نبری وصلی. خیشتن نشناخ مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی، خیشتن را آدمی ارزان فروخ بود اطلس، خیش را بر درد دوخت. پس حالا انشاءالله این روشن شد که میگه که لیدخلنهم مدخلن یرزانهو، راضی میشه از خدا. چرا؟ برای اینکه از دور پاک شده است، یعنی آیه 58 رو عمل کرده است، هجرت از غیر کرده است. همین که هجرت از غیر کرد، همانه با خدا ارتباط همان. و
ان الله لعلیم حکیم. از کی میخوای فاصله بگیری؟ هم همه حقایق را میداند، پس وصل شد، هم همه حقایق را به جا میداند، حکیم است، پس وصل شد. پس کجا فرار کردی؟ والذین هاجروا، آیه 57 فراموش نکنید تا ببینید آیه 58 چقدر به دلتون میچسبه. آیه 57 گفت که والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین، بدترین خارج مسیرش بود. حالا این بعد میگه آقا میذاریمش تو بشقاب. آیه 58 59 میگه اینقدر مقامشو بالا میبریم که لیدخلنهم مدخلا یرضانهم. بعد آیه 60 جلسه هم بحث کردیم، برمیگردیم اشاره میکنیم ذالک. پس حالا قضیه از این قراره، پس از چی فرار میکنی؟ ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز ترخ جان ز جانان میرمد. آدم یارو رفته بود دم دریا، یه کاسه آب برداشته بودم میدوید، گفتن کجا؟ گفت آب خوبیه. گفتن خب چرا میدوی؟ گفت خب ترسم دریا پس بسون. دریاست، چی دا پس بسونه؟ یه ذره جون به تو دادم، یه ذره جون. حالا ازش پرار میکنی پس بسونه، میگه برو جبه، میدوی اقبره تو صندوق نشو قایم میشه پس بسونه. چی پس بسونه؟ تو از یه ذره جان میترسی؟ دریا میگه که بیا. ای فسرد عاشق ننگی نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. جو دیدی کوز اندر جوی ریست، آب را از جو کی باشد گریز؟ آب که از جو فرار نمیکنه که. آب کوز چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. بی یسنه بی یبصر کنتو سمعه الذی بهی یسنه. میگه اگه اومد پیش من چشمش میشم که با من ببینه، گوشش میشم که با من بشنوه. میگه ذالک، قضیه از این قرار است. یا علی و من آقب به مثل ما اوق و بهی ثم بقی علیه لینصرنه الله. اگه کسی اقابت مغلوب شد، یعنی ظلم رو نپذیرو، من آقبت، اگه کسی عقوبت کرد، آمریکا به شما ضربه میزنه، کینه آمریکا رو در دلت شعله بر میگرده، به مثل ما عقوبت، همونطور که میخواد شما نباشی اون نباشه، بعد حمله کردی، مبارزه کردی، شعار ضد آمریکایی دادی، همه جهان برات شوریدن، ثم بقیا مظلوم واقع شدی، نترس لینصرنه الله، خدا کمکت میکنه. از چی میترسی؟ خدا رئیس دنیاست. قبلا این همه مقدمه رو چیده است. ان الله لعفو غفور، خدا اگه نقصی هم داری ضعفی هم داری میپوشونه، هم عفو دست میبخشه. این عفو اینقدر آقا معنی های عجیبی میده، و هم غفور است، کلا خود روش میذاره که نبینی را را ادامه بدی. چرا؟ رسیدیم به اول بحث اون جلسه، آخر بحث اون جلسه رسیدیم به آیه 61. پس بنابراین در واقع ما رسیدیم به آخر بحث اون جلسه که میمونه برای جلسه. و چرا خدا همچی میکنی؟ چرا ما باید بجنگیم؟ چرا اینجوری؟ چرا مهاجرت؟ چرا مردن؟ چرا زنده شدن؟ ذالک به ان الله یولج اللیل و النهار، نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. خداوندا به حقیقت قلبی که
در چنین روزی قرآن گرفت. خدایا قلوب ما را در معارف قرآن قرار بده. خدایا به حقیقت اون قلبی که امروز آشنا با همه حقیقت قرآن شد، ملت ما را از قرآن محروم مگردان. خداوندا به حقیقت قلب ائمه، این قلب‌های قرآن دار، عشق اهل بیت را در جان ما شعله‌ور بگردان. خداوندا